بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 7/8/1380 مطابق با 12 شعبان المعظم 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی از آیون دیروز آمده بودن برای کتاب و اون 200 تمام شده بود، گفتن که 100 تای دیگر هم اضافه کنیم. گفتیم 100 تای دیگر هم اضافه کنم. خب برگردیم به بحث فقه ما. صحبت در سومین کمیت بود از شرط خامس از شرایطی که موجب محرمیت شیر خارجی می شود. بحث در این بود که آیا 10 بار شیر خوردن بچه باعث محرمیت او به مادر و خواهر اینها می شود یا 15 بار. دلائل 15 بار رو خوندیم. دلائل کافی بود، قطع نظر از معارضات کفایت می کرد. و اما امروز بریم سراغ دلائل کسانی که قائل به 10 تا هستن. اونها هم عمدتاً روایاتی دارند که در میان این روایات این 5 تا روایت قابل بحث و گفتگوست. روایت اولا که دلالت می کند بر کفایت 10 بار، عن عمر بن یزید یا عمر ابن یزید. این حدیث ها رو من شماره بگم: 5 و 11 18 19 21. این 5 تا همه باب 2. 5 و 11 و 18 و 19 و 21 از باب 2. عن عمرو بن یزید، آیا عمرو بن یزید یا عمر بن یزید؟ نسخه ها مختلفه، ولی در بعضی از نسخ که شاید معتبرتر هست عمرو بن یزیده، اما در متن وسائل عمر بن یزید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغلام یرزع الرزعه و سنتین. سوال کردم بچه‌ای که یه بار دو بار از مادری شیر می‌خورد آیا محرم می‌شود به او؟ فقال لا یحرم، یه بار و دو بار باعث محرمیت نمی‌شه. فعدت علیه، شمردم 3 بار 4 بار 5 بار. فعدت علیه حتی اکملت 10 رضعات تا رسیدم به 10. فقال اذا کانت متفرقه فلا، اگر 10 بار متفرق باشه اثری نداره. یعنی چه متفرق باشه؟ یعنی بین شیر زن دیگری بخوره، کم شیر مادرش هم میخوره، شیر اینم میخوره، 10 بار فرمود فایده نداره. اون وقتی اثر میکنه در محرمیت که این 10 بار که از این شیر این زن میخوره، شیر مادر یا شیر شخص دیگری را نخوره. خب این دلالتش بالمفهومه. فقال اذا کانت متفرقه فلا، مفهومش این است اگر متفرق نباشد کافی، یدلو علی المقصود بالمفهوم. درست؟ دلالت از باب مفهوم بد نیست، ولو به اندازه دلالت منطقی صراحت نداره، ولی باز هم فی حد ذاته و جد. و اما از نظر سند چطور؟ سند مشکل داره. اگر عمرو بن یزید باشه که در بعضی از نسخه معروفه هست، عمرو بن یزید این مشهول الحاله، مشهول الحاله. اما اگر عمر بن یزید بوده باشد، بعضی از علمای رجال توصیف کردن، بعضی هم تأمل کردن، یعنی اختلافیه. عمر بن یزید باشد مشهول الحاله، کسی توصیفش نکرد. اما عمر بن یزید باشد فیه اختلاف، بعضی توصیف کردن، بعضی توصیف نکردن. به هر حال سند چنان نیست که انسان بتونه دل به آن جمع کنه. و اما حدیث دوم، این حدیث به عقیده بعضی از بزرگان مهمترین حدیثی است که برای قول 10 بار استدلال شده است. ما عن الفضیل بن یسار، حدیث رو دقت کنید پیچ‌وخم‌هایی داره. ما عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا المخبوره. در بسیاری از نسخ مجبوره، مرحوم صاحب جواهر مجبوره نبود. در کتاب جامع و احادیث شیعه که زیر نظر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نوشته شد، در اون کتابم مجبور است. اونا به منابع اصلی مراجعه میکردن، اونا مجبوره داره. اما در وسائل مخبوره داره. مخبوره معنی واضحی نداره. مخبوره از ماده خبر، یعنی چه مخبوره؟ یعنی خبر داده شده، زنی بهش خبر بدم یا شیر بده. مخبوره معنی واضحی نداره. مخبوره میگن یعنی امتحان شده، مختبره باید بگم، چون اختبره به معنی امتحان میاد، اما خبره نمیاد. خبرهو اخبرهو نمیاد. حالا اگر مجبوره باشه معنی چی میشه؟ یه زنی رو مجبورش کنن بیا این بچه رو شیر بده. حالا چرا هم مجبورش بکنن؟ بالاخره به نحوی از انها مجبورش کنن. مخبوره هم باشه معنای واضحی نداره، به معنی امتحان شده هم باشه بازم میرسیم صحبتشو میکنیم. الا المخبوره او الا المجبوره او خادمون، زن خدمتگذاری باشد بیاید و شیر بدهد. او زئرون، زعرنی تازه زائد دستدار، زئر به معنی شخصیست که به دیگری عنایت داره، منتها بدایه چون به بچه علاقه پیدا میکنه و عنایت میکند و وقتش صرف اون میکنه و شیر میدهد بچه رو، بدایه هم عرب میگه زئر. اصل معنیش العنایه، الی شیئن الی شخصن، منتها دایره هم زعر میگن الا المجبور او خادم او زعر. خیلی خوب، حرام نمیشود مگر اینکه از این سه گروه باشد، شخصی باشه مجبورش کرده باشن، یا خادم بوده باشد یا دایه باشد. ثم یرز او اشرر از آت، یا یرز او اشرر از آت، 10 بار این بچه رو شیر میدهد، یرز سبی اونقدر شیرش بده که سیراب بشه و ینام. دیدید بچه ها وقت شیر میخورن کامل میشه، دستان مادر رها میکنن، میخوابن. باید این طور باشه. خب این روایت از نظر سند ببینیم چیه، از نظر دلالت ببینیم چیه. این مهمترین روایته، چون کلمه اشرر از آت روش تکیه کردی، مفهوم نی منطوقه. این که اهم روایات بابه به خاطر این که از باب منطوق دلالت میکنه، نه از باب مفهوم. و سند این مشکل داره، چون در سندش محمد ابن سنانه، خزید ابن یسار خودش از ثقات از بزرگانه، اما محمد ابن سنانی که در سند هست مشکل داره و مورد نزاعه، مورد اختلافه. ما هم یکی دو بار حالاتش رو مفصل بررسی کردیم، مفصل حالاتش مرحوم ممقانی در همین تنقیح المقال، شاید 32 صفحه در باره ایشون مفصل بحث میکنیم. از مجموع گفتگوها و نفی اثبات هایی که در باره این بزرگوار شده، مشکل انسان بتواند تصمیم بر صحت سند بگیره، وثاقت بگیره. فعلا هزا وجود محمد ابن سنان در این سند باعث اشکال سند میشه. و اما دلالتش هم مشکلی داره، در چه از نظر منطوق بودن خوبه، ولی از نظر این که میگه دو چیز شرط، باید یکی از این سه گروه باشه، یا مجبوره باشه، یا خادم باشه، یا دایه باشه. در حالی که ما یقین داریم در مسئله شیر دادن و محرمیت، دایه بودن و خادم بودن و مجبور و مخبور بودن و هیچ کدام شرط نیست. اگر زنی متبرعه باشه، برای خاطر خدا میگه این بچه رو همه روز بیارید و من شیر میدهم، نه مجبوره است و نه خادم است و نه دایه هست. آیا اگر شیر بدهد 10 بار 15 بار این باعث حرمت نمیشه؟ پس این چه بدیه که امام در اینجا فرموده؟ این قید دلالت رو زیر سؤال بود. و قید دوم هم این است که سیر بشود و بخوابد. خوابیدن و چند شرط محرمیت؟ مگر این که بگیم این آقا از قبیل قید قالبیه، بچه وقت سیر میشود خب خوابش هم میبره، این مفهوم نداره که اگر خوابش نبرد باعث محرمیت نمیشه. بله کنایه است، قید قالبیه، یعنی بچه ها وقتی که سیر میشون معمولا پستان مادر رو رها میکنن و خوابشون میبره. این نشانه، این کنایه، این قید قالبی، این شرط نیست. خب این زیدشو میتونیم اینطور جواب بدیم، ولی صدرش که میگه مجبوره و خادم و زعر و دایه و اینها، این قید رو از کجا ما بگیم؟ پس هم دلالت زیر سؤال رفت و هم سند. مخبوره؟ حالا اگر کسی خودش آمد، میخوام ببینم باعث، میدونم خبرش دادن، مخبوره یعنی خبر بهش دادن، بسیار خوب، خبر بهش دادن آمد. حالا اگر ما مخبوره اینطور معنی بکنیم از ابهام بیرون بیاد، ولی آیا این قید معتبره؟ اگر خبرش ندن یه زنی بیاد بگه آ من پسانه هم خیلی پرشیره و ناراحتم. شنیدم روایت رو فهمیدی؟ درسته. من که شما لبهاد جنبندی من فهمیدم چی میگی، جواب من توجه کنی. بنده عرض میکنم اونی که ما بهش دعوا داریم اون چی میشه؟ بحث ما در این است مخبوره یا مجبوره، هرچه باشه شرطه یا شرط نیست؟ شما میگه مخبوره یعنی خبرش کنم، بسیار خوب، شرطه؟ ما روایت میگه باید باشه، در حالی که اجماع بر این است این شرط نیست. احدی نگفته شرط این است، استخدام شده باشه، دایه بوده باشد، مخبوره بوده باشد، مجبوره بوده باشد. اگر زن متبرعه ایم بیاد بگم پستانم پر شیره، خیلی شیر دارم، ناراحتم، چندین بچه شما هم شیر کم داره، من میخوام بیام داوطلبانه اونو شیر بدم، اگر آمد اونو شیر داد باعث محرمیت نمیشه؟ میشه. اینا شرط نیست. علی کل حال این اشکال به این روایت هست که این قیود یه قیودیست که لم یقل به احدان. معلوم، ولكن الروايه اذا كان في قيد مخالف للاجماع كيف يمكن العمل بذي الروايه؟ لا يمكن هذا التفكيك، عجيب، لا يمكن مثل هذا التفكيك. خب اجازه بدید، متواتر روايات اجماع، مرحبا بالمؤيد. و اما سوم روایت عبید بن زراره، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا اهل بیت کبیر. این روایت 18 هم بود که روایت 3 ما. گفتم ما یک خانواده خیلی بزرگی هستیم. فربما کان الفرح و الحزن، گاهی مجلس عزاست، گاهی مجلس جشن و شادمانی، تمام فامیل در اون مجلس شرکت می کنم. الذی یجتمع فیه الرجال و النساء، زنها میان، مردها میان، تمام فامیل شرکت می کنم. فربما استخفت المرأه ان تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها و بینه رضا. گاهی می شود زن و مردی که شیر همو خوردن خواهر برادر رضایی هستن، این زن سختشه که سرشو برهنه کنه در مقابل مردی که برادر رضاییشه. استخفه احتمال داره اینطور که من معنی می کنم باشه، یعنی این رو سبک میشمره، میگه بده من سرمو باز کنم در مقابل این مرد، ولو این که برادر رضایی منه. ولو من استخف، عکسش هم همینطوره، اون مرد حاضر نی نگاه کنی. رب من استخف، استخف الرجل ان ینظر الی زاده. گاهی مرد خفیف می شمرد نگاه کردن به این زن رو، گاهی زن خفیف می شمرد سرشو برهنه کنه در مقابل این مرد، با این که برادر خواهر رضایی هستند بین هما رضا. فمن الذی یحرم من الرضا، می خواهیم از وسوسه در بیاییم. چه اندازه شیر بخورد میشه برادر خواهر رضایی؟ چند مرتبه؟ فقال ما انبت اللحم و الدم، اونقدر شیر این مادر رو بخورد که گوشت و خونش افزوده شود. فقلت ما الذی ینبت اللحم و الدم، چی باعث میشه که گوشت و خون و اینها افزوده بشود؟ چند بار ما که نمیتونیم هم روز این بچه رو وزنش کنیم. فقال کان یقال عشر رضعات، تعبیر دقت کنیم، کان یقال، بعضی ها گفتن ده رضعه. آیا امام خودشون اینو قبول دارن؟ ندارن؟ کان یقال. قلت وقتی این کلام مبهم دو پهلو رو از امام علیه السلام شنیدم، از امام توضیح خواستم، قلت فهل تو هر معشر رضا، بالاخره این که کانه یقال شما میگید به عقیده شما ده رضعه کافیه یا کافی نیست؟ فقال دعزا، هنو دینو ول کن، رها کن. چی رها کنم؟ جواب مسئله، جواب سوال چی میشه؟ معلوم میشه شرائط طوری بوده از نظر تقیه و وجود افراد نااهل در مله که امام نخواست دنبال کنه این قضیه را. فقال دعزا، اینا رها کن. باشه، میگن یه معنی دیگه هم استخفه داره، میگن یه معنی دیگری هم استخفه داره. استخفه یعنی این کار آسان میشمرد، این به اون نگاه میکرد، اون به این نگاه میکرد، ولی این احتمال هم داره، ولی این احتمال بعیده. چرا؟ به قرینه اون جمله بعدی میگه فمن الذی یحرم و یحرم من الرضا، کنه اینا وسواس داشتن، نگاه نمیکردن. اگر به هم نگاه میکردن این دیگه سوال نمی کنه. یه آدم هایی هستن که آسان می شمردن. من به قرینه یه ذیل میگم صدر من این که اینا وسوسه می کردن. حالا این تأثیر در بحث ما نداره، هر دو معنی رو بگی، استخفه به معنی این که سختشون بود، استخفه به معنی این که آسانشون بود، تأثیر در بحث ما نداره. بحث ما این است که آخر کار وقتی به ده تا میرسه سوال میکنه ده بار کافی است؟ امام میگه این بحث رو رهاش کن. یعنی چه رها کن؟ یعنی بالاخره کافیه یا کافی نیست؟ این روایت کاملا ابهام داره و نمیتوان از چیزی فهمید. و قال، حضرت یه جواب کلی داد و منصرفش کرد از این، منحرفش کرد به یه سوال دیگر، مسئله دیگر. قال ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضا، هر چیزی که از نسب حرامه از رضا حرامه. بردش در یه قاعده کلی که دیگه ادامه سخن ندهد. نه دلالت 15 بار داره، نه دلالت 15 بار داره، نه دلالت 10 بار داره. روایت نشان میده در مقام تقیه، و چون در مقام تقیه چیزی ما نمیتونیم از این حدیث بفهمیم. اجازه بدید، اجازه. آنچه میشود گفت این است که سند روایت اتفاقا در میان روایات نسبتا خوبه، ولی دلالت کاملا ابهام داره و بخواهیم مطلب ازش استفاده بکنیم مشکل. عامه ده بار گفتن، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که عامه ده بار دارن و حدیثی هم نقل میکنه از عایشه که عایشه میگفت ما در قرآن میخوندیم عشر رضعات یحرمن، که یه آیه ای هم در اینجا بوده. و این نشان میده که روایت عامه هم درش روایت تحریف قرآن هست. اگر به ما ایراد میکنن که در بعضی از روایات بوی تحریف میاد، در روایت اونم میاد. نه محققین ما قاعده به تحریف هست، نه محققین اونها. روایت شازده هم اونها دارن، هم اینها. کن نه عشر رضعات یا حرم نه کن نه نقرأ فی کتاب الله، از عایشه نقل کردن اینو. ممکنه اشاره به اون بوده باشه. به هر حال اجازه بده روایت چهارم بگم، این بحث من میخوام امروز به جایی برسونم انشاءالله. روایت چهارم که 19 باب دو هست، ان مسعده ان علی عبدالله، این کدام مسعده است؟ عرض خواهم کرد. قال لا یحرم من الرضاء الا ما شد الاذن و انبت اللحم. یا باید شد عزم کنه، اونقدر شیر بخوره که استخوان این بچه محکم بشه و انبت اللحم، گوشت این بچه بروید تا این بچه به این مادر و خواهر محرم بشه. فاما الرزعت و الرزعتان و الثلاث، اینا فایده نداره. حتی بلغ عشرن، تا 10 تا هم حضرت بیان کرد. الا کن متفرقات فلا بعد. این روایت مثل همون روایت اولی بود که متفرقات داشت. دلالت بالمفهوم خوبه، یدل علی المقصود بالمفهوم. سند چطوره؟ سند منوط به این است که ما مسعده رو چی بدونیم. اگر مسعده ابن زیاد باشه ثقه، اگر مسعده ابن صدقه باشه مجهول الحاله. و ما میخواییم بگیم مسعده ابن صدقه. چرا؟ به قرینه این که مسعده ابن صدقه راویانی داشته، یکی از راویانش هارون ابن مسلمه و اتفاقا تو این سند هارون ابن مسلم رو داریم. کتاب لطف کنید، روایت چند بود؟ 18 گفتم؟ 19. ببینید، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان هارون ابن مسلم، ان مسعده، یعنی راوی قبل از مسعده هارون ابن مسلمه. هارون ابن مسلم از مسعده ابن صدقه روایت میکنه. کتاب مسعده ابن صدقه رو هارون ابن مسلم روایت کرده و مسعده ابن صدقه که به قرینه هارون ابن مسلم ثابت شد، شخص مجهول الحالی. اگر نظرتون باشه در وسائل هم داشت، در وسائل شیخ انصاری روایتی از مسعده ابن صدقه نقل کرده بود در باب اصالت الهلیه، در اونجا هم گفته می شد که این روایت خوبی است از نظر دلالت، افسوس که سند مشکلی. خیلی حالا می رسیم به این اخبار چند تا می شه. خواهید دید که دو تا بیشتر نمی شه این اخبار. خب، و اما حدیث پنجم، ما عن عبید ابن زراره، که این حدیث 21 بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الرضا ما ادنا ما یحرم من، کمترین چیزی که باعث حرمت می شود چند دازه؟ قال ما ینبت اللحم و الدم. اینم مثل روایت سابقه، اون مقدار شیر بخورد این بچه که گوشت و خونش افزایش پیدا کنی. ثم قال ادخرا واحده تنبته، آیا یه بار باعث میشه که گوشت و خون این رویده بشود؟ فقال تو اسنان استحک الله، دو مرتبه چطور؟ کن امام استفهام انکاری کرد، یعنی یه بار نه. سوال میکنه دوبار چطور؟ فقال لا فلم ازل اعد علیه یا اعد علیه، مرتب هی برمیگشتم، 4 بار، 5 بار، 6 بار، اعد علیه یا اعد علیه، حتی بلغت 10 رضعا، شمردم تا رسیدم به 10 تا. خب چی شد؟ اینجا روایت قطع شد. وقتی رسیدم به 10 تا امام چی گفت؟ نفی کرد، اثبات کرد؟ هیچی نداره. شمردم تا
تا به ده رسیدم. وقتی به ده رسیدم چی؟ هیچی نداری. خب اما این روایت اولا سندش اشکال داره، چون علی ابن یعقوب در سند، علی ابن یعقوب عن محمد ابن مسلم عن عبید ابن زراره، محمد ابن مسلم خوبه، عبید ابن زراره خوبه، علی ابن یعقوب مشغول الحاله، هست سند دارای مشکل، دلالت هم که اشکال. خب حالا ببینیم مفهومی نداره؟ میدونم که تا ده تا رسیدم امام چی گفت؟ میدونم امام چی گفت؟ کاری کنید که روز کاری کنید که روز قیامت دروغی بر امام نبسته باشین. درست؟ وقتی رسیدم به ده تا امام جواب داد، سکوت کرد، تقیه کرد، چیزی گفت، چیزی نگفت. ما نمیتونیم یه نسبتی به امام اینجا بدیم، امام قبول کرد. حالا بیام جمع‌بندی کنیم از این. نه سکوت ممکنه به خاطر کنایه، قبلیش هم که دیدیم. به هر حال آنچه میتوانیم عرض کنیم یه جمع‌بندی کنیم و در پایان کار ببینیم کجا میرسه. از این روایات که غالبش ضعاف بود، سه تاش که دلالت نداشت، کانه یا قال، امام سکوت کرد، چیزی امام نگفت، شرط کرده مخبوره و مجبوره و فلان و ایساز، دو تاش بود که دلالت داشت، دو تا ضعیف و سند، اونم به مفهوم، دو تا به مفهوم دلالت داشت و ضعیف و سند هم بود. حالا بیاییم و بسنجیم ببینیم ادله قول قبلی بهتر بود یا در پنج حدیث قبلی سه تاش میگفت اشرازات و اکفی صریح با صراحت نقل میکرد اشرازات، دو تاش هم که با صراحت میگفت پوزه، دلالت خیلی خوب بود، روایت معتبرن در میان اونها بود. حالا ما بذاریم در مقابل این دو روایتی که به مفهوم دلالت میکنه هر دو هم ضعیف السند است، حضرت عباسی وقتی بخواییم اینها رو با هم مقایسه کنیم ترجیح با کدامی؟ کدام متضافره؟ دو تا روایته، دو تا متضافره؟ دو تا روایته، دو تا روایت، دو تا روایت که متضافر نمیشود، همون که خوندم دیگه. چرا؟ چرا نخوندم؟ نخوندم ندارم شماره؟ معلوم روایت نهم، روایت نهم همه روایت که مفهوم داره، روایت هارون بن مسلمه دیگه. روایت نهم و روایت نوزدهم یکی هم این همه حضرت هارون بن مسلمه عن مسعدت بن صدقه صاحب وسائل تکرارش کرده، نهم و نوزده هم یه روایته، دوتا نیست. بنابراین خود دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم. حالا خصوصا این جمعی ازالک این که ما ترجیح رو با روایات پونزده میدانیم، به علت این که اونها اولا با صراحت نقل میکنن ده تا رو، ثانیا با صراحت پونزده رو تصدیق میکنن، ثالثا روایات معتبر در میان اونها بیشتره، هم با صراحت نفس ده می کنن، هم با صراحت تثبیت پونزه می کنن، هم روایات معتبر در میان اونها بیشتره. بنابراین اگر بنابراین در ترجیح باشه باید پونزه رو ترجیح بدیم، به خصوص این که متأخرین هم همه می بینید بختم به این سم و این طرف رو انتخاب کردن. من جمله دیگری عرض کنم که این بحث رو تمامش کرده باشیم. خب اگر کار ما برسه به شک و اصل، از چه اقتضا می کنیم؟ بگیم روایات از جانب متعارضن، ترجیح نیست. خب ترجیح نیست، تخییره. از چه اقتضا میکنی؟ تخییرم باشه ما پونزده بر احتیاطن حساب میکنی. از چه اقتضا میکنه؟ آیا اصالت الهلیه است؟ استشاق حلیت، اصالت الحلیت، یا عمومات یحرم من الرضا ما یحرم من النسل. اگر ما عمومات خود دقت کنید در این جمله که عرض می کنم، اگر عمومات در مقام بیان ندانید از حلیته، به دهته حرام نیست، یا از دهته و دوازدهته و سیزده و چارده حرام نمیشه. چقدر حرام میشه؟ به 15 تا قدر مطیقن نیست. اما اگر گفتید عمومات یحرم من الرضا در مقام بیانه، اونها مقدمه، اونها میگه دختن کافیه. ولی اگر نظرتون باشه، ما گفتیم و عید میبینیم این روایات در مقام بیان شرائط و جزئیات باشه، بلکه فقط یک قاعده کلیه دارد بیان میکند، فعلاها قد عمومات تمسک کردن مشکل بود. ما بیم اصالت و لیلیه، پس اصالت و لیلیه مرجح شد و تحقیر هم باشه ما بوزردار انتقام میکنی، ترجیح هم باشه مرجحات ثابت کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. انشاءالله به سلامت از این مسئله داریم در میاییم.